بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و عرض سلام و احترام و ادب خدمت همه شما دانشجویان عزیز، امیدوارم که در صحت و سلامت کامل باشین و انشاءالله که به دور از هر گونه نگرانی و دغدغه باشین. یه نکته ای را قبل از اینکه درس بگم، ابتدا بذار شروع شماره و گروه درس بگم. درس پژوهش و توسعه حرفه 1، پژوهش روایی، شماره و گروه درس 11 11 336، خط فاصله 70، روزهای دوشنبه 7:30 تا 12:30 برای بچه های ورودی 97 رو آغاز میکنیم. نکته که خدمتون عرض بکنم، بچه ها در این ایام قرنطینه که اجبار هست در منزل بمانین و بیرون نرین، فعالیت های کلاسی، فعالیت های بیرونی تعطیل شده، بچه ها بهترین زمان و بهترین ایام برای مطالعه کتابه. کتاب خواندن، مقاله سرچ کردن، مقاله خوندن، مقاله خلاصه کردن، کارهای عقب افتاده انجام دادن رو به نظرم بهترین فرصتیه که شما انشالله بتونین انجام بدین. از کتاب خوندن روزی 2 الی 3 یا 4 ساعت دریغ نشین لطفاً. و توصیه مؤکدتر این که انشالله همین کتابی رو که معرفی کردیم، پژوهش روایی آقای دکتر عطاران رو که تهیه شده خدمت شما هست، انشالله همین کتاب رو مکرر بخونین، خلاصه نویسی بکنین، نکته برداری بکنین که کمک میکنه به یادگیری درس. خب درس پژوهش و توسعه حرفه 1، پژوهش روایی، خدمتتون بودیم. تا حالا نزدیک 3 تا وایس گذاشتیم، وایس 4 رو خدمتتون هستیم. اگر خاطر شریفتون باشه و وایس قبلی رو گوش کرده باشین، ما در انواع طرحهای تحقیق بودیم. طرحهای تحقیق کمی رو گفتیم که گفتیم مبتنی بر داده های سخت و آماری و مقیاس های عددی هن. ویژگی هاشو عرض کردیم خدمتون، انواعش رو به طور خلاصه عرض کردیم، هنوز فعلا توضیح کامل ندادیم. بعد طرحهای تحقیق کیفی رو عرض کردیم، ویژگی های تحقیق کیفی رو کامل در 8 الی 9 مورد گفتیم. انواع تحقیقات کیفی رو در 8 مورد خدمتتون عرض کردیم. در اونجا هم عرض کردیم که یکی از انواع طرحهای تحقیق کیفی همون طرحهای تحقیق روایتی یا روایت پژوهی یا پژوهش رواییه که دقیقاً عنوان درس شماست. و بعد وارد توضیح طرحهای تحقیق روایتی شدیم. اگر خاطرتون باشه گفتیم مهمترین مسئله‌ای که دارین که مبتنی بر دیدگاه و مبانی فلسفه پدیدارشناسی، توضیح دادیم خدمتون. سازندگرایی اجتماعی رو گفتیم، تعریفش رو عرض کردیم خدمتتون، توضیحاتش رو کامل خدمتتون عرض کردیم. بعد شکل‌های گوناگون طرح‌های روایتی رو در 17 مورد گفتیم. 17 مورد شکل‌های گوناگون طرح‌های روایتی رو گفتیم، برای هر کدوم هم تقریباً 1 یا 2 مثال زدیم. و الان می‌خوایم سوالات اساسی در طرح روایتی مناسب رو خدمتتون بگیم. لطفاً خیلی خوب این سوالا رو یادداشت بکنین و انجام اون کار تحقیقتون خیلی کمک میکنه. سوالات اساسی در طرح روایتی مناسب، پنج تا سوال اساسی داره، خوب لطفاً بهش دقت بکنین. عرضم کردم مجددن که از این سوالا میتونین در همون کار تحقیقتون هم استفاده کنین. اولین سوال اساسی که به ما کمک میکنه در انجام یک تحقیق روایتی مناسب، روایت پژوهی درست، اینه که بگیم چه کسی روایت رو باید بنویسد؟ نقل قول کننده، نویسنده روایت کیه؟ این خیلی نکته مهمیه. تاریخدانان، مورخان، کسانی که گزارش تهیه میکنن، کاراگاهان، اون صحنه هایی که دارن میبینن با چه الفاظی، با چه کلماتی، با چه ریتمی نوشته بشه، در نتیجه گیری تحقیق خیلی مؤثره. از چه کلماتی استفاده کنیم، از چه لحنی استفاده کنیم. قطعا کسی که بچه طرح روایتی رو باید بنویسه، کسی باید باشه که تسلط کامل بر مقوله نوشتن داشته باشه. گاهی اوقات خیلی از دقت کنید، خیلی از ویژگی های کیفی در خیلی از نوشته ها نمیاد و اونا کمک میکنه به درکش. مثلا اینکه طرف داره این نقل قول میکنه با چه احوالی داره میگه، خشمگینه، ناراحت، خوشحاله، دقیقا مثل فیلمنامه. نمیدونم این فیلمنامه رو تا حالا دیدین یا نه. میگه مثلا علی با حالتی از عصبانیت گفت، یعنی داره به اون بازیگر حتی حالتش هم داره بهش دیکته میکنه که تو باید اگر این جمله رو میخوای بگی باید با عصبانیت بگی. خب دقت داشته باشین، پس حالتهای کیفی نقل قول کننده روایت باید توسط کسی که روایت رو مینویسه حتما نقل بشه. آیا در اینجا خیلی تاکید داشت؟ آیا اینجا با آب و تاب گفت یا نه بی تفاوت، بی اهمیت از کنارش گذشت، فقط صرفا برای اینکه نقل کرده باشه. پس نویسنده روایت خیلی مهمه، چه کسی باشه، توانایی در نوشتن داشته باشه و از همه مهمتر ویژگی های کیفی ناقل و یا نقل قول کننده روایت و خاطره رو حتما باید بنویسه. سوال دوم چه مقدار از شرح حال زندگی فرد رو باید روایت کرد؟ چه مقدارش رو؟ یعنی رو چه نکاتی مهمی با ما باید تمرکز بکنیم؟ چه چیزایی رو باید اصلا ننویسیم، بی اهمیت باشه؟ چه چیزایی اهمیتی نداره و چه چیزایی بالعکس اهمیت داره و اهمیت دوچندان و سه‌چندان داره؟ پس چه مقدار از شرح حال، چه نکاتی را ما باید برجسته بکنیم؟ شما ممکنه با اون معلمی که داریم مصاحبه میکنین و ایشون داره خاطره میگه و نقل روایت میکنه، ممکنه خیلی مطالب زیادی رو بهتون بگه. شما اینکه گزینش میکنین چه بخش هایی از این خاطرات رو در طرح تحقیق روایت پژوهیتون یادداشت کنین و از اون نکته در بیارین. پس چه میزان و چه مقدار از شرح حال زندگی فرد توصیه میشه که در هنگام انجام تحقیق روایتی بچه‌ها کلیه خاطرات و کلیه بیان روایت ضبط بشه و برای چند بار محقق اینا رو گوش بکنه و نکات مهم رو ازش در بیاره. پس ذکر تمام خاطرات ضرورتی نداره، ذکر تمام نقل قول ها و روایت ها ضرورتی نداره. سوال سوم، چه کسی است که داستان خود را روایت میکنه؟ یعنی اون فردی که داره داستان روایت میکنه به نوعی جامعه مورد مخاطب مورد تحقیقه چه کسیه؟ معلم، مدیر، خانم، آقاست؟ کسی که شکست را در دوران حرفه‌ایش موفق تجربه کرده یا اینکه نه برعکس موفقیت را تجربه کرده؟ چه میزانی از تجربه داره؟ چه میزانی از سعه صدر داره؟ چه جملاتی را میگه؟ چه کلماتی را میگه؟ از چه زاویه‌ای داره میگه؟ آیا زاویه دید بدبینی داره؟ زاویه خوشبینی داره؟ نگاهش به اطراف خودش چگونه است؟ اگر بدبین باشه به یک گونه ای نقل قول میکنه، اگر خوشبین باشه به یک گونه ای، اگر واقع بین باشه به یک گونه ای، اگر آرمانگرا باشه با یک گونه ای دیگه نقل میکنه. پس چه کسیه که داستان رو؟ حتما دقت داشته باشیم. توصیه میشه اگر معلمان رو و یا مدیران رو که حتما توصیه شده ما در رشته خودمون اینا رو انتخاب بکنیم، سعی کنیم بالای 5 سال سابقه کار داشته باشن. یعنی زیر 5 سال سابقه ملاک عمل نیست. بالای 5 سال سابقه به ما کمک میکنه که فردی را که ما انتخاب کردیم و داره داستان زندگی خودش و زندگی حرفه‌ای خودش روایت میکنه برای ما معقول باشه. سوال چهارم، خوب دقت بکنیم، سوال چهارم، با کدام مبنای نظری و با چه روی کردی شرح حال و داستان زندگی فرد رو بررسی میکنیم؟ خوب دقت داشته باشین، با کدام مبنای نظری و با چه روی کردی شرح حال و داستان زندگی فرد رو بررسی میکنی؟ خوب دقت بکنی، یعنی مبنای نظری ما و تئوریکی ما برای اینکه از داستان روایت این آقای معلم خانم معلم نکته برداریم چیه؟ مبنای نظری ما، روی کرد تحقیقی ما. خوب دقت بکنین، روی کردهای تحقیقی ما سه دستند. برای فهم این سوال دارم میگم، روی کردهای تحقیقی ما سه دستند: یک، استقراگرایی. دو، کاستنگرایی. سه، پدیدارشناسی یا ساختنگرایی. پس یه بار دیگه، استقراگرایی، دو، کاستنگرایی، سه، پدیدارشناسی یا ساختنگرایی. اگر خاطرتون در توضیحاتی که برای طرح تحقیق روایت پژوهی یا پژوهش روایی میگفتیم مبتنی بر کدام دیدگاه پدیدارشناسان است. پس محقق در طرح تحقیق روایت پژوهیش روی کردش و مبنای نظری برای داستان زندگی و شرح حالش باید مبتنی بر روی کرد تحقیق پدیدارشناسی یا ساختنگرایی باشه. اگر خاطرتون باشه اونجا توضیح دادیم، اونجا میگه که واقعیت میخواییم ببینیم چگونه بر افراد جلوه میکنه. واقعیت از منظر دید این آدم ها چیه؟ میگو واقعیت آنچنان که ما فکر میکنیم خالص و پاک و نمیدونم فارغ از قضاوت های ارزشی و اعتقادی و اخلاقی نیست. ممکنه من یک چیزی رو برای خودم مثبت ببینم، همون نکته همون امر رو یه فرد دیگه برای خودش منفی ببینه. بسته به برداشت ما داره، بسته به باورهای ما داره، بسته به چی؟ قضاوت های ارزشی ما بچه ها داره، ایدئولوژی ما داره. ممکنه یه فردی کشته شدن رو خیلی بد ببینه، مثال میزنم براتون، از دست دادن جان عزیزه، از دست دادن جان برای آدم وجراوره، خیلی بده. در حالی که بچه ها جوانای ما 30 سال پیش 25 سال پیش از دست دادن جان در راه خدا رو افتخار میدونستن، براش تلاش میکردن، دست و پا میشکستن برن جبهه. اونجا ببینید هر دو از دست دادن جانه، هر دو مردنه، ولی در دیدگاه اولی زجرآوره، دردآوره، دردناکه، ولی در دیدگاه دومی افتخار آفرینه. پدر و مادر شهید افتخار میکنن که بچهشون در راه خدا شهید شده. این دو دیدگاه. به این میگه پس واقعیت آنچنان که ما فکر میکنیم خالص نیست، خارج از قضاوت‌های ارزشی، اخلاقی و اعتقادی نیست. پس این میشه رویکرد پدیدارشناسانه، این میشه رویکرد ساختنگرایانه. ما باید بریم داستان زندگی و روایت آقای معلم، آقای مدیر، خانم معلم یا فلان فرد را در بیاریم، ببینیم واقعیت تدریس، واقعیت کار، مشکلات چگونه در ذهن این فرد ساخته شده. حالا برای اینکه ببینیم چگونه ساخته شده، میایم از یک ابزاری استفاده میکنیم. ابزارمون چیه؟ خاطرات، داستانهای زندگی اون آدم از زبان خودشه. چه چیزی بهتر از زبان خودش؟ پس با چه روی کردی شرح حال و داستان زندگی فرد رو بررسی میکنیم؟ چی شد؟ روی کرد پدیدارشناسانه، سازندگرایانه، روی کرد ساختنگرایانه. میخواهیم ببینیم واقعیت، مشکلات حرفه‌ای، مشکلات تدریس چگونه بر این آقا یا خانم عرضه شده. در حالی که در روی کرده استقراگرایی میگفت آقا این میزه، همه بهش میگن میز، هیچ ربطی هم به باور ما نداره. بله در امورات عینی آره، ولی ما در علوم تربیتی با خیلی از امورات غیر عینی یا ذهنی سر و کار داریم که وابسته است بچه‌ها به باورهای ما، اعتقادات ما، ارزش‌های ما. پس با کدام مبنای نظری پدیدارشناسانه ساختنگرایانه؟ با چه روی کردی روی کرد پدیدارشناسانه و ساختنگرایانه باید شرح حال و زندگی فرد رو بررسی کنیم، آنالیز بکنیم و ازش نکته در بیاریم؟ ببینیم در نگاه این آدم واقعیت ها چگونه ساخته شده اند، چگونه شکل گرفتند. آخرین سوال و پنجمین سوال یادداشت کنید لطفاً. چگونه می توانیم اشکال گوناگون از مطالعات روایی را در کنار یکدیگر بگذاریم و آنها را با هم ترکیب کنیم؟ یه بار دیگه، چگونه می توانیم اشکال گوناگون از مطالعات روایی را در کنار یکدیگر بذاریم و اونها را با هم ترکیب کنیم؟ خاطرتون هست گفتیم 17 نوع ما شکل طرح‌های روایتی داریم: اتوبیوگرافی، بیوگرافی، اظهارات شخصی، مصاحبه روایتی، تجارب زیسته، روانشناسی قومی، تاریخ شفاهی، اسناد زندگی، نوشتن درباره خود، اظهارات شخص. خاطرتون هست تو وایس قبلی خدمتون ارائه دادن. چگونه ما از تمام اینا استفاده کنیم و اینا رو با هم ترکیب بکنیم که به اصل موضوع لطمه نزنه؟ یعنی ممکنه شما حتی از اسناد زندگی فردم بخوای نکته در بیاری، از اون ور مصاحبه زندگیش هم کرده، اظهارات شخصی رو هم داریم، تجارب زیستش هم داریم، از 4 نوع استفاده کردی. اینا رو چطور ما باید با هم چیکار بکنیم بچه‌ها؟ کنار یکدیگر بگذاریم و اونا رو با هم ترکیب بکنیم. خوب دقت بکنید، چراغ راهنمای ما اون هدف اولیه محققه. شما اگر از 18 نوع خود طرح‌های دقیق روایتی هم از هر 18 تاش هم استفاده کنی، نحوه ترکیب کردن و کنار هم قرار دادن اونا بر مبنای اون هدف و سوال اولیه‌ای که شما به خاطر اون وادار به انجام این نوع تحقیق شدین. پس سوال اولیه میشه اون محور کار ما. حالا از اسناد استفاده میکنیم، از تجارب زیسته استفاده میکنیم، از روایت های شخصی استفاده میکنیم، مصاحبه استفاده میکنیم، تمام اینا رو کنار هم میذاریم. برای اینکه چی؟ برای اینکه به سوال اولیه چیکار کنیم؟ پاسخ بدیم. سوال اول، هدف اولیه‌ای که شکل گرفت. این از تیتر سوالات اساسی در طرح روایتی مناسب. اما ویژگی های طرح‌های روایتی، 7 ویژگی طرح‌های روایتی رو میخوام خدمتون عرض بکنیم. ویژگی های طرح‌های روایتی، اولین ویژگی لطفاً یادداشت کنید تا توضیح بدم خدمت. 1. در مطالعات روایتی، یعنی در همون در طرح‌های تحقیق روایتی، تجارب فردی بیشتر از تجارب عمومی مورد توجه است. تجارب فردی بیشتر از تجارب عمومی مورد توجه است. به همین خاطر میگیم طرح‌های تحقیق روایتی بر تاریخ تجارب شخصی افراد متمرکز است. بر تاریخ تجارب شخصی افراد متمرکز. چرا؟ چون الان توضیح دادم چند دقیقه پیش، گفتم که مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسانه است. در رویکرد پدیدارشناسانه واقعیت میخوایم ببینیم در ذهن این آدم، در تجارب این آدم، در زندگی شخصیش چگونه شکل گرفته. پس طرح‌های تحقیق روایتی تجارب شخصی، به همین خاطر میریم تک تک مصاحبه میکنیم. در حالی که مثلا در طرح‌های تحقیق کمی بچه یه پرسشنامه طراحی می‌کردن، می‌دادن مثلا 200 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر اینو پر می‌کردن، همه یکسان، سوالا یکسان. ولی در اینجا ما می‌ریم با اون آدم تجارب زندگیشو در میاریم، تجارب زیستشو در میاریم، مصاحبه می‌کنیم، تاریخ زندگیشو در میاریم و علاقه سواز. پس در مطالعات تحقیقات روایتی، روایت پژوهی، اون تجارب خود فرد، روایت‌هاش، خاطراش بیشتر از تجارب عمومی مهمه و مورد توجه محقق باید باشه. چرا؟ چون تاریخ تجارب شخصی مهمه. شخص نگرانه، فرد نگرانه نگاه کردن، از زاویه دید اون آدم نگاه کردن، همون نگاه پدیدارشناسانه و ساختنگرایانه است. خاطرتون است تو ساختنگرایانه گفتیم بود این اطلاعاتی که از بیرون میاد میخوایم بریم ببینیم تو ذهن این آدم چطور ساخته میشه، چطور ساخته میشه. تو درس یادگیری گفت، حتی یادتون است گفتیم سازندگرایی اجتماعی رادیکال، میگه آقا واقعیت فقط همونی که تو ذهن افراده، اصلا بیرون ربطی به واقعیت به بیرون نداره، فقط اونی که تو ذهن افراد شکل میگیره. البته اینا رادیکال بودن، بی افراطی بودند. اما ویژگی دوم طرح‌های روایتی، یادداشت کنید تا توضیح بدم. گاه شناسی منظم تجربه ها و ویژگی های دیگر از جمله ویژگی های طرح‌های روایتی است. گاه شناسی منظم تجربه ها، یعنی همون تجربه شخصی، و ویژگی های افراد از ویژگی های طرح‌های روایتی. فهم تجارب گذشته و حال، و پیشبینی آینده فرد با مطالعه توالی این وقایع امکان داره. یعنی وقتی شما بچه‌ها میایم میخوایم ببینیم که در دوران‌های متعدد، همون میشه منظم، چه تجربه هایی را این آدم سید کرده، چه خاطراتی رو داشته. اگر این خاطرات رو تا کنهش بریم، تا عمقش بریم، وقایع منظمش رو در بیاریم و بفهمیم تجربه گذشتش رو، میتونیم آینده او را با پیشبینی اون بچه، با مطالعه توالی گذشته خاطرات، یعنی اون توالی اون خاطراتی که برای ما نقل کرده، تا مقدار زیادی پیش بینی بکنی. فهم تجربه گذشته در 10 سال گذشته میتونه چراغ راه ما باشه تا اینکه ببینیم آیا مسیر آینده این فرد به کجا داره پیش میره، یا اینکه حتی تغییر بدیم. پس تجربه ها، گاه شناسی منظم، یعنی باید ببینیم تو چه زمانهایی چه اتفاقاتی افتاده، تو چه پدیده‌هایی چه اتفاقاتی افتاده. اگر کلاس به هم ریخته ایشون چیکار کرده، اگر نمیدونم مواجه شده با یه پدیده غیر عادی مثل کرونا چطور برخورد کرده، این میشه گاه شناسی منظم تجربه. پس فهم تجارب گذشته و حال میتونه به ما در پیشبینی آینده او کمک بکنه. سومین ویژگی رو هم در این وایس بگیم، انشالله موقعش بمونه برای وایس بعدی. سومین ویژگی رو لطفا یادداشت کنین: گردآوری داستان‌هایی که فرد به درخواست محقق از تجارب خود بیان می‌کند. یعنی محقق میاد در راستای همون سوالی که بچه ها داشت، سوال و هدفی که گفتیم محور جمع‌آوری کننده و ترکیب کننده است، میاد میگه خب در اینجا چی کار کردیم؟ شروع میکنه به کشیدن خاطرات و داستان‌ها از ذهن اون فرد، گردآوری داستان‌ها. اما باید محقق اینجا زرنگ باشه که بتونه از این چشمه خاطرات ذهن فرد از او در بیاره با سوال‌هایی که میپرسه. و سوالات مصاحبه به ما کمک میکنه، اگه سوالات خوب طراحی بشه به ما کمک میکنه ما از چشمه خاطرات اون فرد چیکار بکنیم، مطالبی رو در بیاریم. البته اینا باید به درخواست محقق باشه، اما مبنای کارش باید تجارب فرد باشه، یعنی تجارب اون فرد مصاحبه شونده، تجارب اون کسی که ما داریم چیکار میکنیم بررسیش میکنیم
اطلاعات در موردش گردآوری میکنیم، نوع بیانش، شکل بیانش، تأکید روی بعضی از نکات، اینا کمک کننده است. خوب دقت بکنیم اینکه چه خاطراتی رو از بین انبوهی از خاطرات در میاره به ما میگه. حالا انشالله یه مورد مثال که براتون بزنیم انشالله براتون کاملا متوجه خواهید شد. خب 25 دقیقه تکمیل شد، انشالله ما باقی در ویس بعدی مجددا دارم توصیه میکنم بچه ها حتما خواندن کتاب فراموش نشه. کتابی رو هم که معرفی کردیم خاطرتون هست دیگه، پژوهش روایی اصول و مراحلش، دکتر محمد عطاران، انتشارات دانشگاه فرهنگیان، که این کتاب رو اگر خاطرتون باشه قبل از عید با هماهنگی آقای توکلی گیرش آوردیم. الان هم اگر دستتون نیست میتونید با آقای توکلی هماهنگ کنید براتون پست بکنه، آدرس پستی برش بدیم، به راحتی میتونه حداقل پست بکنه، ولی فکر میکنم قبل از عید خیلی‌ها در دستشون بود. لطفاً کتاب رو حتما تهیه بکنین، کتاب رو خوب بخونین. حتی مطالبی که هرچند الان داریم میگیم خیلی‌هاش تو کتاب نیست، ولی مبنای کار ما کتابه. موفق و معید باشید.